الرحمن الرحیم. این که توی روایات حمید سقط زیاد واقع شده، علت چیه؟ چه سببی برای این شده؟ یه تصور متعارف برای وجه این سقطات، اینجوری که از مشابهات این استفاده میشه از منتقای صاحب معالم در مقدمه منتقا، یه مقدمه خیلی جالبی داره. اونجا ایشون میفرماید گاهی سقط هایی در اسانید در این وسائط واقع شده، منشأ سقط عبارت از عدم توجه به تعلیق سنده. گاهی روایاتی است با یه سند این روایت نقل میشه. فرض کنید کلینی میگه که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. مثلا سند بعدی که اون سند روایت بعدی هم به همین سنده، ولی اختصار میکنه کلینی خیلی جا هست، عوض این که شروع کنه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر اینا رو تکرار کنه، از اول شروع میکنه به ابن ابی عمیر، به جای اینکه بگه و به هذا الاسناد عن ابن ابی عمیر، به هذا الاسناد را نمیگه، همین پشت روایتی که قبلا تا ابن ابی عمیر سند ذکر کرده اکتفا میکنه به اون قسمت اول را اختصارا اسقاط میکنه بدون اینکه به هذا الاسناد تعبیر بکنه. اسقاط اوائل سند را تعلیق میگن، منتها تعلیقاتی که در تهذیب و استبشار هست که اوائل سند اسقاط کرده یا من لا یحضر، اون کشف اینکه قسمت های ساقط چیه در مشیخه که در آخر نوشته شده تعیین میکنه. ما ذکرت و عن ابن ابی عمیر ما به این طریق است، ما ذکرت و عن الحسن ابن محمود به این طریق است. تعلیق و قسمت ساقط شده اول سند را در آخر کتاب که مشیخه هست برای تعیین این سقطات، عوض این که تکرار نشه، که مفصل نشه کتاب، در آخر این ساقط شده رو به طور کلی میگه که وسائط ساقط شده چنینه. کلینی اینجوری نیست، کلینی ساقط میکنه به اعتماد سند قبلی، به هذا الاسناد هم تعبیر نمیکنه. این سقطات این که اسقاط میکنه خیلی باید حواس جمع باشه. یک کسی فرض کنید این دوتا روایته که کلینی نقل کرده در روایت دومش که تعلیق شده، یعنی اول سند ساقط شده، حدیث معلقه، اونی که محل احتیاج شخص اون روایت دومه، میخواد این روایت دوم رو با سند کلینی نقل کنه، خیلی موقع غفلت میشه، اون مقدار ساقط شده رو ذکر نمیکنه. انسان میگه که فلکافی ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روا محمد ابن یعقوب عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. ما اینکه باید اون موقع ساقط شده رو که کلینی به اعتبار سند قبل ساقط کرده، حالا که شخص میخواد نقل کنه و محل احتیاج هم همین روایت دومه، باید اون تیکه ساقط شده رو ذکر کنه، ولی خیلی موقع غفلت میشه، از اول شروع میشه میگه محمد ابن یعقوب عن ابن ابی عمر یا محمد ابن یعقوب عن الحسن ابن محبوب. اینجور مکرر در کلام شیخ این خلط و اشتباه واقع شده. این را در مقدمه منتقا تذکر داده. حالا همین معنا که راجع به شیخ ما میگیم راجع به حمید، این اشتباهات و غفلت ها در کلمات حمید زیاده، که حمید میبینه حسن ابن محمد ابن سماعه یه روایتی رو نقل کرده، اولش هم مثلا عبدالملک ابن عتبه است، خب اون روایت میگه که اصلا محمد ابن سماع عن عبد الملک نطفه مثلا عن ابی الحسن علیه السلام فلان روایت، با اینکه اون که اول سند عبد الملک ابن عتبه نقل کرده تعلیق بوده، یعنی چون قبل سند روایت دیگه ای بوده، سند به عبد الملک ابن عتبه میرسیده و به اعتبار اون سند قبلی واسطه را اسقاط کرده، شخص باید توجه به تعلیق داشته باشه و اون واسطه رو ذکر بکنه، صرف این که حسن بن محمد بن سماعه در روایت رو از نقل کرده از عبدالملک بن عتبه اکتفا نکنه، چون او به اعتبار سند قبلی اختصار کرده در سند. و این معنا رایج اشتباه که میشه، کسی باید دقت بکنه، غفلت نکنه از این جهات. وقت حمید روایات مشایخش دیده، روایات معلقه بود، تعلیق هم بوده به اعتبار اون سند قبلی بوده، یا اگر در مشیخه داشتن در مشیخه تعلیق را ذکر شده، مثل تهجیب و استفسار و من لا یحضر، غفلت شده، به توجه به تعلیق سند نشده و بیواسطه روایت نقل کرده، و این یه چیز طبیعی متعارفه. خب این هیچ گذشتیم از این بحث. خب بنابراین آن که تا حالا ما بحث کردیم به نظر میرسه که همینی که اشهر بین فقها هاست و این که فدیه اختصاص نداره به شخص شاق، کسی هم که قادر نباشه برای روزه گرفتن اون هم باید فدیه بده و رو هم رفته از ادله هم روایات اقتضا میکنه، شهرت هم که هست، بعضی هم به مشهور نسبت دادن که عرض کردیم تعبیر دقیقش این اشهر باید تعبیر بشه نه مشهور، چون اون طرفش هم یه ادله متناوی هست مقابلش. خب این بحث دیگه تمامه. بحث دیگه خب فدیه چقدره؟ فدیه میگه مشهور، مشهور خیلی، اونم که مشهور گفته میشه تنها اشهر نیست، این است که فدیه یک مده. ولی شیخ طوسی چی؟ اونو ما بعد بحث میکنیم. اون وقت فدیه عبارت از اینا مشهور قائل شدن فدیه یک مده، ولی عده‌ای مثل شیخ و بعضی از منتبع شیخ اینها عده‌ای قائل شدن که نه دو مده. حالا روایت هم خیلیش مد تعیین شده، بعضیش هم مده‌ای تعیین شده و مورد بحث قرار گرفته که جمع ما بین این دو دست روایت چجور ما جمع کنیم. حالا ما یکی از این روایت ها رو میخونیم تا بعدم بحث دیگه. محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم لمد من طعام ولا قضاء عليهما فعلا یقدر و فلا شیع علیه ما. خب این روایتی که تعیین کرده به مد من طعام، تهذیب و استفسار اینجوری نقل کرده سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن عبدالخطاب قال حدثنا جعفر بن بشیر، که جعفر بن بشیر سقه از عبدالله، محمد بن عبدالله بن هلال عن علاء بن الرزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. هر دو سند صحیحه، منتها در اینجا اختلاف پیدا میکنه. حالا محمد بن مسلم هم مشترکه، در قبل از او در کافی و من لا یحضر از حسن محبوب نقل کرده، تهذیب و استفسار از جعفر بن بشیر و محمد بن عبدالله بن هلال راویه، در اینجا اختلاف پیدا میکنه. خب پس هم مدین هست هم مد هست، جمع ما بین این دو ما چجور جمع بکنیم از اینا؟ خب یکی از طرق چیز، حالا اجازه بدید شما عجله نکنید تا عرض کنم، اون وقت این دوتا چجوری ما جمع کنیم؟ یا روایت چیز با هم که دو جور نقل شده چجور؟ شیخ تو یکی از طرق تصرف در مطلقات تقییده. گاهی انسان میخواد یه مطلقی رو تصرف کنه، تقیید میکنه، قیدی میزنه. گاهی جمع ما بین دو تا دلیل که میخواد بکنه با حمل به استحباب و وجوب جمع میکنه. فرض کنید یکی میگفت اعتق رقبتن، یکی گفت اعتق رقبتن مؤمنه، راجبه موضوعی ظهار کرده چکار کنه؟ یه روایت میگه اعتق رقبتن، یه روایت میگه که اعتق رقبتن مؤمنه. این دو جور جمعه، یه جمعش این است که ما تقیید کنیم، بگیم بر این که رقبه ای که شعاری گفته بود اگر معارض نداشت میگفتیم هر رقبه کافی است، حالا که معارض شد یه قیدی میخوره، یعنی رقبه مؤمنه باید آزاد بشه. این یه جور جمعه. یه جور جمع این است که بگیم نه، حمد به افضلیت رقبه مؤمنه میکنیم، میگیم ایه رقبتن اگر کسی آزاد بکنه کفایت میکنه، منتها افضل عبارت از رقبه مؤمن است. این دو جور جمع ما بین مختلفه هست. بیشتر آقایون جمع بین افلاق و تقیید کردن، و بعضی های دیگه هم مثل دوره رو اینا ظاهرن، آقای خونساری هم، آقای حسد احمد خونساری هم ظاهرن اونم جمع به استحباب اینا رو ترجیح میدن، که ما بگیم رقبه هر کدوم به جا بیاره مجزیست، منطقه بهتر افضل این است که رقبه مؤمنه باشه. حالا علا کل تقدیر این جای این آقایون آمدن اینجا پیاده کنن. شیخ فرموده ما به اطلاق و تقیید جمع ما بین دلیل میکنیم، دیگه مگر قادر همون مدنه این، اگر عاجز یک مد کافی است، مد را تقیید میکنه به صورت عجز، قید عدم تمکن از مدین تقیید میشه به عدم تمکن از مدین میشه چیز، میشه یک مد. مشهور ما بین علما عکسشو کردن در اینجا، گفتن بر این که یه مدش کافی است افضل این است که مدین باشه. خب در اینجا به نظر میرسه که اگر موضوع بحث ما مصداق این مطلب باشه، حق با آقایون است که مسئله استحباب را اختیار کردن. در جاهای دیگه قیود زدن اشکالی نداره، مطلقات را ما تقیید میکنیم مطلق، مثل یکی میگه آقا برو خواهم تقلید کنه، میگه برو از مجتهد تقلید کن، یه جای دیگه هم مجتهد عادل گفته، این قید میشه درش کیزمی. ولی قیود قیودی که عمده چیزهای محل ابتلا خارج بشه، اگر شخص در مقام بیان باشه خیلی بعیده که ما تقیید کنیم مطلق را بعد منحصر کنیم به فرد غیر غالب، اون بعیده. به صورت عجز وارد کردن یه شیء مطلقات را به صورت عاجز را میخواد بگه. این تقیید مثل تقییدات موارد دیگه نیست، این قید خیلی بعیده. اگر غالب افرادش، متعارف افراد شخص عاجزه، مورد تقیه است که انسان ممکنه قید بزنه در صورت تقیه است، چون متعارف نفسه اشکال نداره. ولی همینجوری یه مطلقات رو هم بکنی به صورت عجز، این قید در مقام بیان هست، این خیلی بعیده که گفته که شما یک مد از طعام بده، بگه این به شخص عاجز خطاب میکنه، به شخص قادر تکلیف او رو نمیخواد بیان بکنه. از اینا خیلی بعیده اینا منزل باشه. ولو در جاهای دیگه ما اطلاق تقیید هم قائل بشیم، نه در اینجور موارد که مطلق رو هم کنیم بگیم شخص عاجز رو میخواد بگه، با اینکه قید عجز درش نشده، ما خودمان این قید رو بزنیم جمعاً بین الادله، این نیست. خب بنابراین اگر ما این مسئله جمع اطلاق و تقلیدی یا جمع تصرف استحباب و وجوبی بود، حق با مشهوری است که اینجور جمع کردن. حالا غیر از اینکه روایات کثیر پر از روایات همش یک مد یک مد یک مد یک مد، ما حتی ذاتاً هم اگر حمل چیز دیگری عجز و قدرت قابل حمل بود، ولی وقتی که تمام روایات دیگر همه یک مده، همه اونا رو بگیم به صورت عجز حمل بشه، همه جا تصرف بکنیم، یه مرتبه یه جاست دو جاست انسان تصرف بکنه، بازی حرفیست. ولی اگر مطلقات کثیر شد در مقام بیان بود، اینا با یه دونه روایت ما بخواییم 20 تا مطلقات در مقام بیان را تقیید کنیم، اگر ما تقیید رو مقدم بر حمل استحباب وجوب بدانیم، ولی در جای که یک دونه هست نتیجه برای خاطر یه روایت 20 روایت تقیید کنیم، همه اون روایت بگیم که یا در مقام بیان نبوده یا ذکر نکرده من که در مقام بیان بوده، نمیشه گفت. اونجا هم تصرف استحبابی مقدمه بر تصرف چیزی. خب این یه مطلب. ولی یه عرضی که ما داریم و تعجب میکنم که این آقایون معمولا ندارن، به نظرم الان یادم نیست، چشمم همینجوری در نگاه کردن تو بعضی از کتب به چشمم خوردیم که میخوام عرض کنم، اصلا به تفصیلی که من عرض میکنم، چون دوباره من باید ببینم که کی بوده، چی بوده، از این فرصت نشد، اون خیلی وقت قبل نگاه کردم. اون این است که اگر دو روایت از امام صادر شده باشه، جمع بخوایم بکنیم ما بین این دو روایت، خب این دو نحو جمع است که آقایون گفتن. ولی بحث اینه که ما در این جور موارد که یکی مدین داره یکی مد، این دو روایت صادر شده یا دو نسخه در مطلبه. مرحوم آقای بروجردی خیلی موقع یه تفتون ایشون داشت که فقه های دیگه این را تفتون را نداشتن و خیلی جه ها تفاوت میکرد، گاهی یه روایت و یه روایت دیگر رو چیز میکردن، حمل مطلق و مقید میکردن، تصرف میکردن. از این بحث ها ایشون میفرمود که اینا دو روایت نیست، یک روایته، بحث اطلاق تقیید در دو تا روایته، اینا یک روایت نقل به معنا شده و در نقل به معنا این مقدار تفاوت ها هست بین نقل کافی، بین نقل نمیدونم فقیه، بین این روایت زراره یا روایت فضیل، یک نحو تفاوتی ما بینیم برای خاطر نقل به معنا شده، غیر از دعا و امثال این است که به این الفاظ نقل می شود، نقل معناست. اون وقت تفاوت های فی الجمله متعارف در چیز هست، وقت نقل معنا که یک روایت باشه دیگه مسائل اطلاق و تقیید و امثال اینا می رفت کنار، جور دیگه لازم بود بحث بشه و نزید. ایشون در اون جور موارد که می فرمود یک نفر از خود امام، از همون خود امام پرسیده، متنم مشابه همه، جواب امامم مشابه، سوال هم عین همون سواله. این بعیده که دو مرتبه از این امام پرسیده باشه، یک دفعه پرسیده جواب امام را برای زید گفته باشه، بعد یه مرتبه پرسیده جواب امام را به امر جواب دیگه امام داده، او رو به امر گفته باشه، اصلا اون جواب به زید نگفته باشه. نه، اینجور نیست. این در اثر اختلاف نقل به معناست که اینجوری آمده و یه روایت هم بیشتر نیست میشون. حالا در ما نحنفی شما ببینید سرتاسر روایت سوال تمام یک جور، جواب تمام عین همون جوابه، سوال هم به عین همون جوابه. علا ابن رزین از محمد مسلم شنیده، اونم میگه از ابو جعفر علیه السلام شنیدم حضرت اینجوری جواب داد به عین لفظ. یه دفعه دیگه هم او شنیده باشه و بر علا هم نقل کرده باشه، به نحو دیگه شنیده باشه، هیچ هم اشاره نکرده باشه که من، یا به خود امام عرض نکرده باشه من از شما شنیدم اول مد فرمودید حالا مدن، یا مدن فرمودید حالا مد، هیچ اشاره نکرده باشه، و اشخاص دیگه به تا علاش اینجور بود. از علا به بعد علا ابن رزین به جعفر ابن بشیر یه جورشو نقل کرده، برای اون یکی دیگه یه جورشو نقل کرده. این غیر متعارفه، این اختلاف نسخه است. در اختلاف نسخه جمع ما بین اطلاق و تغییر امثالی نمیشه. الان ما نمیدونیم نسخه مدین بوده یا نسخه مد بوده از امام فرموده، کدام یکی از اینا بوده؟ باید ما رجوع کنیم به مرجحاتی، اگر تقویت کردیم احد النسخه رو نشد، اصل برات اقتضا میکنه که تعدد نداشته باشه. اینا من خیال میکنم اصلش اینجوری بوده، روایت های دیگه هم همش مده، هر چی روایت هست مده، اینجوری بوده مد من تعام، همین بوده مطابق روایت های دیگه. این در کتابت شده مدین تعام، من و ین. خب کتابت به خصوص خطای بعد، اگه کسی سرکار با خطوط بعد داشته باشن طبیعیه که من و ین نقطه نمیذاشتن، ترتیب خط یه جوری بوده، شده مدین تعام. وقت مدین تعام یک ناسخ دیگه که آمده میگه مدین تعام که ادبن نیست، باید مدین من تعام، تصحیح اجتهادی شده، یه من اضافه شده. این خیلی متعارفه که گاهی تصحیح میکنن، یه نسخه اول غلط بوده بعد هم نسخه دیگر تصحیح میشه، گاهی جمع بین نسختین میشه، گاهی تصحیح اجتهادی میکنن. اینجور به نظر میرسه مدین من تعام شده مدین تعام، بعد هم مدین من تعام، منم که برای خاطر یا بین جمع بین نسختین که بعضی وقت میشه، نه جمع بین ین و من، و یا خب خود دیدن که خب مدین تعام یه اجازت داره من اضافه شده. کار ندارم، ادبیشو کار ندارم، همینو همین تو میگم، همین اجتهادی میگه مدین تعام نیست، آمده گفته مدین و من تعام، من حرفم همینه، میگم این در استنساخ شده مدین تعام، کسی دیگه آمده دیده مدین تعام که درست نیست، گفته مدین و من تعام منش افتاده، تصحیح اجتهادی کردی. من همین میگم، شما که غلط نسخه ایست، غلط نسخه خیلی طبیعی است در این رجوع، اون گفتی خب بنابراین یه منش افتاده از اینجا، این قایتا اینجوری باشه. روایت های دیگه هم همش از اول تا آخر من مد 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 من من تام مد من من تام از اینا. پس در این مطلب هر شکی نیست که همون یه مد تام کافی است. خب بحث دیگه عبارت از اینی که نه دیگه استحباب را از این نمیتونیم چیز کنیم. بله ممکنه از آیه قرآن که بعد از این که میگه فدیت و مسکین، فدیت و تعام مسکین، دنبالش میگه و من تطوع خیرن فهو خیرون له، اونجا استفاده بشه که خب هر چه بیشتر بدی خب بهتره از اینا، یا به بیشتر از یک مسکین بدی، به متعدد بدی بهتره. پس خارج از اینکه انسان میفهمه که اطعام مساکین مطلوبه، اون از جهات دیگه بلا این روایت ها راجع به استحباب چیز نیست. بله چی؟ نه در خود اونا چیزه، مدینه در خود شیخ اینا که فتوا دادن، اصلا فتوا دادن به استناد همین روایت مدینه، فتوا داده به استناد روایت مدین، فتوا دادن به اینکه اختیارا باید مدین باشه، نه مدینه، مدین هست منطقه از اولش یه تحریفی شده، تحریف نسخه شده، اینجور شده و این یه تحریف متعارف متعارف در تحریفاته. خب بحث دیگه این که آیا شیخ و شیخه و ذوالعطاش هم ما بعد بحث میکنیم اینا قضا داره یا نه؟ نیست. اگر مدی از طعام، خب آیه قرآن هم هست. چی؟ اونو بعد بحث میکنیم. نه فکر نداره، اونم مشکل نداره. حالا همون بحث میکنم و قضا میمونه برای فردا. ما خود ما حالا اینجا کلمه هنته آخه به کار برده شده. در اینجا هم در طرق عامه هنته به کار برده شده، هم در طرق امامیه کلمه هنته به کار برده شده. در یه روایت و بیشتر روایات دیگه اونا طعام داره. از نظر جمع ما بین ادله، اونی که به نظر میرسه ما الان هم احتیاط میکنیم که این جمع بین ادله اقتضا میکنه هنته باشه، با اینکه روایت های دیگه همه طعام داره، یک دونه روایت هنته است و ما عقیدمون این است که یک روایت اگر باشه مقابلش روایت کثیر مطلقات دیگر باشه، حمل به استحباب مقید بر تقیید کردن تمام مطلقات دیگر به صورت صورتی که قید هست. اون اگر ما چیز را یه جایی تقیید را مقدم بداریم با تصرف در هیئت و استحباب و وجوب، ولی در جایی که یکی و یکی باشه، نه اینکه 20 تا یه طرفه یه دونه یه دونه این طرف، همه جا طعام تعبیر شده، یه جا فقط هنته داره دیگه، غیر از اون جای دیگه نیست. این درسته در جای خودش حمد مطلق بر مقید در اینجور موارد نمیشه، ولی در اینجا ما ممکنه بگیم مطلق و مقید نیست، مجمل و مبینه، چون کلمه طعام اینجور که از لغت استفاده میشه دو معنا داره، یه معنای عام یعنی خوردنی، اون معنای عام، یه معنای طعام به معنای خصوص گندمه. اصلا طعام در لغت عرب به معنای خصوص گندم، یکی از معانی طعام تعبیر میگه که طعام به معنای خوردنیه، ولی غلب علیه در استعمال که به غلب علیه اطلاق کردن به خصوص بر و خصوص هنته. ما اندی بله طعام ولا شعیر، پیش من نه گندم هست نه جو، تعبیر میکنه ما اندی طعام ولا شعیر، این همه لغویین گفتن. پس طعام لفظ مشترک بین خوردنی و بین گندم. چی؟ نه چیز میگه غلب علیه چیز، حالا اگر اختلاف هم باشه غلب علیه بر، اونجا تعبیر میکنه بره، از این تعبیری که هست توی همین عرض میکنم ممکنه بعضش هر دو جور هست، هم طعام به معنای خوردنی هست، ولی هم ضرور الانسان الى طعامه، یعنی اون خوردنی خودش، حتی اون خوردنی هم از معنوی و ظاهری و امثال اونا، اون به گندم خودش مراد نیست. طعام به هر دو معنا استعمال شده. وقت شد لفظ مشترک شد، اون لفظ مجمله، حالا مراد از این طعام آیا معنای خوردنیه یا معنای گندمه؟ این روایت دیگه نه عرض میکنم در جاهای دیگه چیزهای دیگه که ولی ینظر الانسان لا طعامه، من میخوام اینو بگم مراد به گندم خودش که نیست، هر دو جورش استعمال میشه، گندم چیز طعام به گندم اطلاق میشه، غلبه داره تو لغت دیگه، همه لغت این رو نگاه کنید، یه کتاب مخصوص لغت هم نیست، هر کتاب لغتی نگاه کنه همینجوره. مجمل دیگه، مثل چه جای دیگه، قرآن دیگه طرفین فهمیدن مجمل دیگه، حالا هر چی هست یه غلب علیه فلان به ما چیز دیگه عبارت تعیین کرده که هنته، که ما بگیم جمع ما بین اینا، ما میگفتیم هنته، این مبین اون مجمل رفع اجمال میکنه.